شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان برنامه رادیوم. دوشنبه
بخیر،
29 مرداد.
من دیگه میشمرم دیگه،
19 آگوست شروع.
31 روزه است این ما.
بله
ای بابا، یعنی 3 روز دیگه مونده،
دو تا دیگه، 30 و 31. امروز که 29 هم
امروز بگذره،
سه شنبه و چهار شنبه تموم میشه.
از نظر تاثیر روانی من فکر کنم مثلا قبلا فروردینه که تموم نمیشه، نگو الان مرداد ماه تموم نمیشه.
مرداد فروردین خیلی طولانی شد، تموم میشه که
حالا بعضیا میگن دیر تموم میشه.
چشم میذاریم، باز میکنیم رو هم دیگه، میبینیم که 14 روز تعطیلاتمون تموم شد، 13 روز
14 روزم تموم شد. ولی به هر حال مرداد ماه داغ، امیدوارم که به خوشی برای همه بگذره و از این داغیش خاطرات خوش رسیدن میوه ها رو در ذهن داشته باشیم.
امیدوارم که اینطور باشه.
بریم به سراغ رادیو امروز. رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. اینجا ما کاشفان سوال هستیم و به نوعی در پی یافتن پاسخ خیلی نیستیم، دنبال این هستیم که کیفیت سوالاتمون رو بالا ببریم. هر آدمی به وسعت سوالات خودش هست و این خیالات ماست که میتونه ما رو به نوعی پیش ببره برای اینکه قدم‌های تازه رو برداریم. احسان، اگه قرار باشه که یک سوال خلاقانه امروز از جهان پیرامون بپرسی چیه؟
حالا خلاق بودنش کاری ندارم، سوال کلا خلاقانه، کلا من سوال کردن دوست دارم.
بپرس.
مرد جنگل،
خب
به کی، به چی میگن؟
همون پسر جنگل بزرگ شده، شده مرد جنگل.
خب اسمش چیه؟
شیره؟
نه،
چیه؟
اون که چیز دیگه بود، شیر چی بود؟
سلطان جنگل.
مرد جنگل،
مرد جنگل میگم، پسر جنگل بزرگ شده، شده مرد جنگل.
اورانگوتان هستش. امروز روز جهانی اورانگوتان هست و تو زبان مالایی اورانگوتان یعنی مرد جنگل، اورانگ یعنی مرد، اوتان هم یعنی جنگل، اورانگوتان یعنی مرد جنگل.
یعنی اورانگوتان ماده نداریم ما؟
ماده ها کوچیک‌ترن توی این موجودات.
باشه، یعنی چرا بهش میگن مرد جنگل؟
حالا شاید اولین موردی که مثلا کشف کردن، یعنی شناسایی کردن از این گونه جاندار.
تو وکیل مدافع اورانگوتان هم هستی؟
حالا آقا امروز روز جهانیشون هست،
تبریک میگم بشریت به همه کسایی که تونستن این موجود رو شناسایی بکنن.
امروز روز عکاس هم هست، منم به شما تبریک میگم، روز جهانی عکاس هست.
اورانگوتان چه فرقی داره با میمون؟ چه شکلی؟
دستاشون بلندتره، دست و بازوهاشون اصلا هم بلندتره، پاهاشون کوتاه‌تره. تفاوت بین اندازه و وزن نر و مادهشون هم بیشتر هستش.
یادش بخیر آقای حشمتی به ما گاهی اوقات تو مدرسه میگفت اورانگوتان، میدید که مثلا به دیوار بالا میریم و اینا، میگفت اورانگوتان بیا پایین.
تقریبا یه قدی اورانگوتان وقتی حالت ایستاده رو پاش وایستاده هولوش 1.20 متر تا 1.5 متر یک و نیم متر هستش.
من همون قدم دیگه خیلی به من میخوره.
و بین 33 تا 82 کیلو هم وزن اینها هست.
نه دیگه اینو دیگه حالا یه خورده برو بالاتر.
آره
65 کیلو خوبه؟
65 کیلو،
یه اورانگوتان چاقم.
خیلی قوی هستند و الان دیگه سه گونه از اینا بیشتر باقی نمونده، اکثر گونه هاشون هم منقرض شده متاسفانه.
مهجویان و سفاریان و دیگه کی؟ سه گونه، گونه سوم چیه؟
نمیدونم. گونه برونئی هست، سوماترایی هست و تاپانولی که مال سه منطقه مختلفن، جایی که اینا زیست میکنن. بقیه دیگه منقرض شدن گونه های مختلفشون.
حال چه اهمیتی داره؟ مثلا اورانگوتان چه اهمیت داره که روزش رو تو تقویم گذاشتن؟
این سوالو چرا برای زنبورها نکردی؟ شنبه روز جهانی زنبور عسل بود.
به خاطر اینکه توجه عمومی رو نسبت به جانوران متنوع رو کره زمین جلب بکنیم، خطر انقراض اونها رو یادآوری بکنیم و اینکه طبیعت یک چرخه است، جانوران و چرخه زیست و حیات رو کره زمین با بگیم که یک شبکه متصل به همه. به نظر میادش که اورانگوتان در زندگی بنده و شما شاید خیلی اهمیتی نداشته باشه یا زنبور اهمیتی نداشته باشه، ولی هر کدوم از اینا یک چرخه رو میسازن، تکمیل کننده بخشی از این زنجیره بزرگ حیات هستن و سازمان‌های بین‌المللی در مناسبت‌های مختلف سعی می‌کنن به ما یادآوری بکنن با نامگذاری این روزها که چقدر اهمیت داره حفظ و محافظت از همه چرخه حیات رو کره زمین، و روز اورانگوتان هم احتمالاً به همین دلیل نامگذاری شده.
و جالبه هم که اورانگوتان‌ها بزرگترین جانداران درخت پیما هستن که روی درخت‌ها حرکت می‌کنن.
جدی؟
به نسبت همه اون موجوداتی که جاندارای دیگه.
حالا گفتی درخت پیما، من به معنی شهروند باید کجا را برم آی مرجو؟
پیاده رو دیگه کجا دارم؟
پیاده رو داریم؟ من این روز داشتم دقت میکردم که چقدر پیاده رو کمه، یعنی مثلا توی کوچه میریم چپ و راست کوچه که پارک کرده ماشین، بعد من چطوری باید رد بشم؟ حق با اتومبیل دیگه، اتومبیل پشت سر من داره میاد، جلو هم داره میاد، من کجا باید را برم؟
درست میگی، جلوی خونه ها هم که معمولا یک متر یک متر و نیم بیشتر
آره.
سنگ فرش نیست.
من همه اینا به کنار، یه مادری که کالسکه دستشه، یه پدری که کالسکه داره چیکار باید بکنه؟
نباید داشته باشه دیگه آقا،
نباید بچه داشته باشه، کالسکه نشه باشه، بچه رو باید کول کنیم.
باید کول کرد. قدیما چیکار میکردن؟
خب یه سالمند، یه جانباز، یه آدمی که نقص حرکتی داره چیکار باید بکنه؟
تو خونه باید بمونن، فرزندانش و اطرافیان کاراشون انجام بدن.
آه. شهر برای پیاده رو ساخته نشه، یعنی پیاده رو برای شهر ساخته نشه.
انتظارات زیادی داری
اه.
یه ذره توقعاتو کم بکن، ببین زندگی چقدر اصلا آرومتر میشه، ساده تر میشه.
بریم سراغ رادیوم امروز.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم. صفحه برنامه رادیوم رو دنبال بکنید.
چرا؟
نشانی ما در فضای مجازی است @ra.radium. چون اورانگوتانی که گفتم امروز روز جهانیش هست، تصاویر از اون رو منتشر کردیم که میتونم برام ببینم اصلا اورانگوتان چه شکلی هست.
نشانی چیه؟
ra.radium @ra.radium. عمده افراد میمون‌ها، شامپانزه‌ها، اورانگوتان‌ها و اصلا کلا این خانواده رو یه تصویر یکسانی تو ذهنمون داریم و نابجا بیشتر هم استفاده می‌کنیم.
همش منو یاد یه نفر از دوستان میندازه.
حالا تصویری که برای اینکه بفهمم یاد کدوم دقیق‌تر میفته،
برام صفحه رادیو رو ببینم.
تصویری از اورانگوتان ها رو براتون منتشر کردیم، بیایید مشاهده بکنید. روز جهانی هم عکاسا هم هستش، عکاس و عکاسی.
آره.
چه عکسی میاد منتشر بکنیم مرتبط با اون روز؟
یه عکس پورتره از خودت منتشر کن دیگه.
من که عکاس نیستم.
نه از خودت.
آها، یه عکس پورتره از خودم بگیرم.
اولین کسی که ازت یه عکس گرفت کی بودش احسان؟
بابام.
اه.
آره، من بچه بودم بابام خیلی از من عکس میگرفت، یعنی دوربینای قدیمی بود که حالا دیگه الان فکر نمی کنم وجود داشته، یاشیکا بود، خیلی معروف بود فکر کنم،
اون یه برند دیگه.
آره، همون برند یاشیکا بود و دوربین اینجوری بابام داشت و از من زیاد عکس نگاتیو هم میذاشت داخلش، عکس میگرفت.
عکاسی که اول عکاسی که رفتی کجا بود؟
اولین عکاسی که رفتم فکر میکنم یه آقایی بود،
یادت نمیاد دیگه،
اکثر رو میدونم کدوم عکسه ها، اکثر رو میدونم. آقای سورانی، پیش آقای سورانی، بابا بزرگم منو بود، پدر بزرگم، یعنی پدر مادرم، خدا رحمتش کنه، ایشو منو بردن پیش عکاسی آقای سورانی و فکر میکنم اولین عکس آتلیه ایمو ایشون به نظرم گرفتن.
منم علی آقا بودش اولین عکسی که ازم گرفتن اینا توی آتلیه علی آقا امانی. امیدوارم اگر که تندرست باشن هر جا که هستن، نمیدونم.
آقای سورانی چند سال پیش فوت شدن،
خدا رحمت شدن. برای روز عکاس رو به همه عکاسا تبریک میگیم. الان دیگه گوشی تلفن همراه این شانس رو به ما داده که همه ما میتونیم عکاسی بکنیم دیگه، حالا با پنجره نگاه خودمون دیگه، چقدر خلاقانه است، چقدر اصول عکاسی رو درش به کار میبریم. برای تبریک میگیم به همه عکاسا.
اگه شما فکر میکنید که ذوق عکاسی دارید، امروز عکسای قبل گوشیتون رو کاری ندارم، امروز یه عکس خوب با ذوق بگیرید بفرستید برای صفحه رادیوم و
بهتر عکستون
منتشر میکنید،
تک کنن
یا ما رو تگ بکنید. آره، تو پیج خودتون منتشر بکنید، صفحه رادیوم رو منشن یا تگ بکنید و عکسای زیبا رو شناسایی میکنیم و ما هم بازنشر میکنیم در صفحه رادیوم.
بسیار عالی.
یک بار دیگه نشانی رادیوم رو، صفحه رادیوم رو در فضای مجازی خدمتتون میگم، @ra.radium.
بریم به سراغ تازه‌ترین خبرها.
بریم مرور بکنیم همراه با میثم موسوی.
متشکرم.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم بومیسازی دستگاه تحریک فراجمجمه‌ای مغز با قابلیت ثبت سیگنال‌های الکتریکی مغزی توسط جمعی از متخصصان یک هسته فناور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی آغاز شد. تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز یکی از جدیدترین و کم خطرترین روش‌های مداخله در سیستم اعصاب به شمار می‌ره که در سال‌های اخیر کاربرد قابل توجهی در درمان اختلالاتی از جمله افسردگی، سوء مصرف مواد و پارکینسون داشته. نیروگاه خورشیدی جدید در ایران افتتاح شد. نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی در اردکان استان یزد در مساحت بیش از 7 هکتار و سرمایه گذاری 120 میلیارد تومانی به بهره برداری رسید. این نیروگاه خورشیدی جدید قادر سالانه بالغ بر 8 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کنه و از انتشار حدود 7000 تن مواد آلاینده محیط زیست جلوگیری کنه و سبب صرفه‌جویی حدود 2200 متر مکعب آب در تولید برق میشه. در حال حاضر ظرفیت تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث شده در کشور بالغ بر 1200 مگاوات. و در پایان پیشبینی سن و ابتلا به بیماری‌ها با بررسی دمای صورت. محققان دریافتند تصویربرداری حرارتی از صورت یک بیمار ممکنه بینش‌های مهمی رو در مورد سلامت فرد ارائه بده و زمینه رو برای امکان تبدیل شدن دوربین‌های حرارتی به بخشی از معاینه معمول در مطب پزشک فراهم کنه. سیستم جدید دوربین حرارتی ترموفیز گرما رو در سراسر صورت افراد اندازه‌گیری می‌کنه. برای مثال با بالا رفتن سن، بینی و گونه‌های افراد نسبتاً سردتر میشن، در حالی که نواحی اطراف پیشانی و چشم‌ها معمولاً گرم‌تر هستند. و زمانی که به اصطلاح سن حرارتی یک فرد با سن واقعی اونها متفاوت باشه، میتونه بینش‌هایی رو در مورد مشکلات بالقوه سلامتی بیماران ارائه بده. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید. صحبتون بخیر. به پرونده ویژه رادیوم امروز رسیدیم. دکتر علی مهنانفر متخصص علوم اعصاب همراه ما هستن. سلام به شما، صحبتون بخیر.
سلام به شما، صبح شما بخیر.
آقای سردبیر، قراره که راجب چی صحبت کنیم
امروز؟ میخوایم بریم تو حوزه
وقتی آقای مهنانفر هست باید راجب مغز صحبت کنیم دیگه.
آره، سلامت بشه. مغز و البته تأثیراتی که روی مغز افراد میشه گذاشت در حوزه بازاریابی، در حوزه
چیزی که بهش نورو مارکتینگ میگیم، پیشتر هم صحبت کردیم یه خورده راجبش.
و امروز میخوام از این بگیم که چطور اشکال، یعنی شکل‌های مختلف میتونن در ذهن مخاطب اثرگذار باشند تا اونها رو بتونه تبدیل به مشتری بکنه.
آقای مهنانفر، یک شکل معروفی توی سس‌های قرمز هست، خرسیه، شبیه خرسه. من نمیدونم، همیشه بچگیم فکر کردم که چرا باید یه سس قرمز خرس باشه، میدونم فکر کردم عروسک بامزه است. سالها گذشت متوجه شدیم که این یک کپی بوده بله. از در واقع ظرف عسل بله. که یک در واقع برند خارجی بوده که ظرف عسلش رو شبیه یه خرس درست می‌کرده. اونجا می‌بینیم که معنا داره، شکل در واقع یه قوطی در واقع عسل خرسی، خرسا عسل دوست دارن، میتونه رو مخاطب اثر بذاره. این دانش در واقع نورو مارکتینگ که کمک میکنه به شناخت انسان، به اون انگاره های ذهنی برای اینکه بتونه محصولش رو بفروشه، فروشنده، تولید کننده، به همین سادگیه که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم؟ همین مثلا یه خرسی که عسل رو در واقع برای ما میاره؟
قطعاً. اولی اول سیاوش به من بگو ببینم که ادراک تصاویر، ما داریم تو رادیو بحث تصویر میکنیم بله. ادراک تصاویر چجوری اتفاق میفته؟
ما میبینیم یه چیزی رو، میره توی مغزمون، در واقع سلولای عصبی نور رو تبدیل میکنن به پیام عصبی، میره داخل بخش پشتی مغزمون، پردازش انجام میشه و احتمالاً بر اساس الگوهایی که تو حافظمون از چیزهای قبلیه ما با اون میسنجیم، مثلا میگیم اورانگوتان.
ببین یه جاییشو درست گفتی اما میخوام برسم به اینجا که چرا ما بگیم
19 میشم یا 10.
نه اصلا بس این حرفا نیست. حالا چه احسان چه خودت، چرا ما به یک چهار ضلعی با اضلاع صاف و زاویه 90 درجه میگیم مربع؟
چهار ضلعی با
اضلاع صاف
قراردادی که تو مدرسه خوندی.
آفرین. چرا بهش نمیگیم مثلث؟ چرا بهش نمیگیم مستطیل مثلا؟ چرا نمیگیم
اگه میگفتیم از اول میتونیم مثلث بگیم مربع؟
میتونستیم این کارو بکنیم.
آره دیگه، خب قرارداد مشترک.
پس اولین چیزی که جو مطرح میشه تو ادراک تصویر چی؟ آموزشه.
آها،
بعد چه اتفاق میفته؟ ما بر اساس الگوهایی که به ذهنمون منتقل میشه یک شکل برامون تعریف میشه. این بچه‌ها رو دیدی که بعضی وقتا مثلا یه پازلی جلوشونه که دایره است، مثلا بر بکنن توی شکل دایره، یا
آره استوانه،
دقیقاً از اونجا داره شروع میشه. یعنی تعاریف فرهنگی، تعاریف آموزشی که یک الگویی رو مغز میدونه که اصلا مغز الگو پذیره دیگه.
بله.
و بر اساس الگویی که بهش داده میشه شروع میکنه به آنالیز کردن و تحلیل کردن. خب اگر شما تعریفی از اون شکل نداشته باشی، مغز هم نمیتونه حرفی در موردش حرفی بزنه، کاری بکنه. متوجه منظورم میشین؟ خب پس اولین چیزی که اتفاق میفته اینه که توی مدرسه یا اصلا پدر و مادرها دارن به بچه‌هاشون توی این زمینه الگوسازی یاد میدن. خب که اگه تو یک زمانی یک شکلی رو دیدی با 4 تا زاویه 90 درجه و اضلاع مساوی، اسمش چیه؟ مربع. حالا اگر اضلاعش دو تا دو تا نامساوی بودن میشه چی؟
مستطیل.
میشه مستطیل. خب حالا این اتفاق میره کجا؟ این اتفاق میره تو حافظه. خب و از حافظه شروع میکنه به الگو سازی کردن مغز. غیر از اینه؟ نه دیگه. چون الگو سازی اتفاق افتاده، رفته پردازش شده، رفته توی حافظه و حالا من یک شکلی رو میبینم. یعنی یک نکته بهتون بگم، مغز آدم ماهوی چیز نمیکنه، قضاوت نمیکنه، مرزبندی قضاوت میکنه.
یعنی چی؟
یعنی که من باید مرز اون شکل رو ببینم که تشخیص بدم این مستطیل یا مربعه. یعنی خط رو باید ببینم. به ما توی زمینه هنر، توی زمینه تبلیغات چند تا چیز مهم داریم دیگه. یکیش خط، یکیش شکل، یکیش فرم، بعد رنگه. درست شد؟
بله.
ما برای اینکه این فرم رو بتونیم تشخیصش بدیم نیاز به تشخیص مرزهای اون فرم هستیم، یعنی خطوطش.
بله.
پس مغز آدم خطوط رو آنالیز میکنه، خطوط رو تحلیل میکنه و خطوط رو شناسایی میکنه، نه شکل کلی رو.
آها عجب. پس اون درک سه‌بعدی چه کمکی میکنه؟
آفرین، دقیقاً مشکلی که به وجود میاد همینجاست که اگه شما دقت بکن یه شکل سه‌بعدی اگه بهت بدن یک مدت طولانی تری شما باید وقت صرف کنی که بتونی پردازش کنی چه شکلیه. خب چرا؟ چون اون شکل سه‌بعدی رو مغز داره دو‌بعدی آنالیز میکنه.
مغزمون اینطور دیزاین شده، طراحی شده.
خب و الگو سازی هم کرده. چرا؟ چون شما تو بچگی یک مثلا مخروط رو به بچه یاد ندادی، خب یک مثلث رو یاد دادی، بعد یک دایره رو یاد دادی، بعد ترکیب این دوتا شد مخروط. متوجه چی شد؟
بله.
پس ناخودآگاه آنالیزی که اتفاق میفته و تحلیلی که اتفاق میفته دو بعدیه. برای همین کسایی که طراحی میخونن، مخصوصا طراحای صنعتی، طراحای جواهر، اینها مغزشون خیلی بیشتر پرورش پیدا کرده توی زمینه آنالیز اشکال تا بقیه آدم‌ها،
چون تمرین کردن پیوسته. آره. دیگه
حالا چی اتفاق دیگه میفته؟ یه تمرینی هست که فکر کن شما یه سایه داری. خب مغز نمیتونه سایه رو تحلیل کنه، نمیدونه چی پشتشه. متوجه منظورم میشی؟ فکر کن مثلا یه گربه رو، سایه گربه رو داری که یه سیبیلو و موهای خیلی بلندی داره. به تو اگه نشون بدن الگوسازی مثلا ببر برات اتفاق افتاده و تو میگی این ببره، درست شد؟
بله.
یعنی شروع میکنه از روی چی قضاوت کردن؟ از روی حافظه. از روی حافظه.
حافظه.
خب
بله.
میگه این خطوط و این شکل‌ها و این مرزبندی‌ها برای من ببر تعریف شده.
بله.
به محض این که شکل برای تو واضح میشه و روشن میشه، میبینه یه گربه بوده. چرا؟ چون دقیقا همون حرفی که زدم، به خاطر اینکه مرزبندی برای مغز مهمه، خطوط مهمه براشون. حالا یه نظریه هست تو اون نظریه گشتالت که خب خیلی از دوستان میدونن، لزوما این نیست که ما بخوایم یک شکل رو کامل به مخاطب نشون بدیم که بگیم این مثلثه. فقط کافیه که اجزای اساسی، چرا گفتم اجزای اساسی؟ چون مرحله دوم آنالیز تصاویر آنالیز اجزاست. میدونی یعنی چی؟ یعنی شما فکر کن یک صفحه داری 50 تا ایکس مشکی توشه. ها این تمرین هست دیگه، مثلا 50 تا دبلیو توشه، یه دونه وی. بعد میگن که این حافظت رو مثلا یاد بینایی چقدر قدرت داره که وی رو بین اون دبلیو پیدا کنی،
تشخیص بدی.
5 ثانیه بهت فرصت میدن. یعنی تو هر چی اون بخش مغزه، بخش حافظت، پردازشش و قدرتش بیشتر باشه، سریعتر میتونی اون شکل رو پیدا بکنی. چرا؟ مرزبندی و بعد جزئیات. خب یعنی اگر شما سایه داشته باشی، چون جزئیاتی اون سایه نداره، نمیتونی آنچنان تشخیص بدی که این سایه شکل چیه، مگر اینکه باز زاویه ها و اشکالش مشخص باشه. یعنی یه مثلث رو بذاری دم یه دیوار، نور بهش به تابون سایش بیفته، معلومه مثلثه، ولی شکل اگه پیچیده تر باشه تو رو به اشتباه میندازه. متوجه منظورم میشین؟
بله.
حالا اوکی،
واضحه. بله.
آره. خب حالا وقت هر چی که پیچیده تر بشه، مغز رو میاره به چی؟ رو میاره به تحلیل کردن اجزای اون شکله. چرا؟ چون دنبال این میگره که ببینه چه شکلیه دیگه. ها فکر کن یه سایه رو به شما نشون دادن، ترکیبی از مخروط و استوانه و مثلث تو هم دیگه. سایه است، نمیتونه تشخیص بده چیه. برای همین دنبال اجزایی میگردی که به واسطه اون اجزا اون شکل رو تعریف بکنه.
درسته،
درست شد. همینو حالا بیار تو تبلیغات. نه نیاز نداره که من حتما یک مثلث رو به مخاطبم نشون بدم، نیاز نداره که حتما با قول شما من اون سس خرسیه رو نشون بدم، فقط کافیه که اون سایه رو دیوار بیفته با اون شکل. چرا؟ چون از قبل برای من تعریف شده که این شکل شکل سس خرسیه. میبینی؟ یعنی من به مشتریم، به مخاطبم الگو دادم که این الگوه شکل سس خرسیه. شما میری سوپرمارکت میگه سس خرسی بده. این ماجرا چیه دقیقاً؟
قرارداد گذاشتنه.
یه ذره بریم وسیع‌ترش کنیم. این ماجرا برندینگه. یعنی من دارم به واسطه اشکا، ببین، فروشندگی رو میذارم کنار، مارکتینگ رو میذارم کنار، میام سراغ برندینگ، یعنی بالاترین مرتبه یک اتفاق تجاری. خب با المان‌های تصویری، با المان‌های صوتی و بعد با المان‌های رنگی که اصلا پردازش رنگ هنوز که هنوز بشر داره روش تحقیق میکنه، هنوز به نتیجه نرسیده که چه جوری این اتفاق میفته برای مغز. اتفاقی که میفته توی تجارت برندینگه.
یعنی اعتبار سازی. چی باید بگیم؟
فراتر از اعتبار سازی.
یعنی بعد چی بگیم؟ بعد بگیم خلق کردن یک چیز جدید. چی برندینگ؟
نه یعنی یعنی خوب اعتبار یا بهتر بگیم هماهنگی بین اون چیزی که من تولید کننده حالا یا ارائه دهنده خدمات تو ذهنمه با اینکه چقدر تو ذهن مخاطبم تونستم اون رو جا بندازم.
خیلی داری سختش میکنی.
چگونه به خاطر سپردن نیست؟ برندینگ
چگونه به خاطر سپردن نیست؟ به خاطر سپردن،
به خاطر سپردنه.
ها اینو چی میگم؟ یه زمانی یه تبلیغ پخش میشد با یه زبدر فقط. به محضی که زبدر میرید میگفتی چی؟
قرارداد اون رو داشتم اون. دیگه تو ذهنم.
آره اون ببین اون تعریف برات شده بود.
یادت نره سر این گفتی.
آفرین. خب بعد حالا یه نمونه دیگر رو بهت بگم. یه ملودی خاصی بود اگه خاطرت بله، باشه بله. که یکی از مثلا شرکت‌های تولید مثلا وسایل گازسوز بود، یه ملودی داشت.
بله.
ببین این هم باز دوباره الگوسازی که برای مغز اتفاق افتاد. درست شد؟ حالا صحبت سر اینه که من با اشکال شروع می‌کنم به جا انداختن برند خودم. الان دیگه فروش برای من مهم نیست، الان دیگه مارکتینگ برای من مهم نیست. درسته که مارکتینگ درش موثره، ولی این اتفاق منجر میشه به این که من یک المانی دارم به مخاطبم میدم که چه اتفاقی بیفته که با اون المان برند من یادش باشه.
این که در واقع توی دنیای تبلیغات میبینیم که برندینگ برای یک موضوعی اتفاق میفته و از اونجا به بعد اون محصول جدید دیگه به همون بنام اون برنده خوانده میشه. یعنی مثلا شما میبینید که مایه مثلا ظرفشویی به یک اسمی در واقع جا افتاده.
بله.
همه میرن میگن فلان چیز رو ما میخوایم.
بله.
در بازار.
بله.
در صورتی
بله.
که اسم اون برنده عوض شده، یه چیز دیگه ای هستش اینا، ولی انگار که سکش به نام اون شرکت ضرب شده دیگه، به نام او قرار گرفته. چطوری میشه که یه همچین اتفاقی برای یک محصول رخ میده؟
ببین دو تا موضوعی وسط هست. یک اولین، دو موثرترین. ممکنه من یک محصولی داشته باشم که اولین نباشه ولی به شدت موثره. خب یعنی که زندگی، یعنی یک پیوندی من به عنوان مسئول برندینگ اون شرکت، یک پیوندی ایجاد کردم بین زندگی تو مشتری و محصولی که دارم تولید میکنم. خب یعنی چی؟ یعنی که اگر تو اینو نداشته باشی یا حس خوب نداری یا یه چیزی کم داری تو زندگیت. میدونی چی میگم؟ قدیما مثلا ظرف با چی میشستن؟
با چوبک،
با خاکستر، با گل، با خاکستر میشستن دیگه اکثرا. چه تأثیری داشت حالا مایه ظرفشویی بیاد توی ماجرا؟ شامپو. فکر کن شامپو از کجا اومد؟
شامپو نمیدونم.
طلبش فکر کردین؟ چی شد که حالا ما تو هممون شامپو نداشته باشیم؟ الان احساس میکنم یه چیزی کمه.
بله.
1960.
خب.
مردا و خانم‌ها برای اینکه خوشتیپ باشن به موهاشون چی می‌زدن؟
روغن.
آفرین. روغن می‌زدن.
بعد این روغن می‌شستن.
با صابون هم شسته می‌شد. یعنی همچون معضل عجیب غریبی نبود که بگیم حالا یه اتفاقی افتاده. یه کمپانی که محصولات شوینده تولید میکرد زرنگی کرد. البته شوینده دارویی بگم بهتره. زرنگی کرد، گفت آقا این روغنه با صابون 10 دست بعد بشوری تا بره. خب برای اینکه این اتفاق راحت تر باشه،
بیا از این مایه استفاده کن، مایه غلیظی که اسمش شامپو.
آفرین. هم مایه است، هم غلیظه، هم راحت تر پاک میکنه. هیچ نیازی به
قدیما هم خیلی از پدران ما صابون برگردون استفاده می‌کردن، شامپو نمی‌زدن، صابون استفاده می‌کردن.
آره صابون استفاده می‌کردن. من هنوزم خودم صابون استفاده می‌کنم.
صابون مراغه می‌گفتن فکر کنم بهش.
مراغه ما لباسشوییه.
آها همون صابون برگرد. آره زرداد. آره آره مراغه همون صابون برگردون سفیدا بود.
آره سفیدا.
شبیه استخون بزرگ.
آره استخون بود، وسطش
باریکتر بود.
آره، و جا دستی
بود.
خب حالا یه سوال ازت بکنم، اسم شامپو که میاد چه شکلی تو ذهنت متبادر میشه؟
تو ذهن من خمره‌ای میاد. اولین بار اونجا دیده بودیم.
آفرین. خواستم دقیقا همینو بگم. ببین با شکله چجوری برندسازی کرد که امروز تو اسم شامپو رو میشنوی؟
تخم مرغی میاد. یه شکل تخم مرغی.
یه شامپو بالشیار یادم میاد.
بله.
یه نفرا
تو اوتارا. ببین اینا همه تاثیر شکل و فرمه. درست شد؟ که به محض این ببین، ما وقتی اسم تخم مرغ میاد یعنی ما داریم در مورد شکل صحبت میکنیم. بله. دیگه. غیر از اینه وقتی در مورد مایع ظرفشویی داریم صحبت میکنیم، در مورد یه مایع ظرفشویی که حالا یه اسم خاصی هم داره، نمیتونم بگم الان بازرگانی سازمان همه پولش رو میخواد از رادیوم بگیره. خب ولی یه بسته‌بندی آبی داشت که هنوزم که هنوزه شما میری بچه‌هات میره مثلا سوپرمارکت میگن فلان چیزو بده. اولش هم ره.
بله.
البته به زبان مازندرانی
آره، دختر یا پسر.
آره. میشه پسر. خب ببین اینا تأثیر شکله، یعنی من با شکل و با فرم کاری کردم که تا ابد هر کسی که دنبال شامپو باشه یاد چی میفته؟ یاد تخم مرغی. حالا یه اتفاق دیگه افتاد، یعنی این یه پرانتز میخوام باز بکنم. تو بازار رقابت خیلی از برندها اومدن و سهم بازار رو گرفتن. چرا؟ چون اون فرم دیگه قدیمی شده بود. یه سوال ازت بکنم دوباره، حالا از هر کدوم از شما، چه احسان چه سیاوش، چی میشه که یک ترندی در بازار تموم میشه؟
احتمالا یک جایگزین بهتری براش پیش میاد
دیگه. چی؟
خود اون فرد یا اون شرکت شاید دیگه کم توجهی میکنه به خواست مردم یا به اون چیزی فضای ذهنی مردم.
شاید مستهلک شده در طی زمان، مثلا دیگه خیلی زمان برده دیگه، هی چیز زیادی برای گفتن نداره، یا نمونه بهتر. همیشه فکر کنم نمونه بهتر.
حالا بگم،
بفرمایید.
بازار دیگه بهش واکنشی نشون نمیده. اینجاست که ترند تموم میشه. هم ترند یعنی یک محصول روی بورسی که تو چشم همه هست دیگه. مدل فارسی هم نداره. چی بهش بگیم؟ من نمیدونم
چی میشه ترند. چی میشه مهدی؟
ترند همون
نداریم، مدل فارسی
نداریم.
خب برای همینه که توی بازار
فراگیر، شاید اونم درست نیست.
نه فراگیر
نمیشه. فراگیر نمیشه. خب زمانی که دیگه بازار یعنی مشتری بهش واکنشی نشون نمیده، اون ترند باید عوض شه. مگر اینکه هوشمندی اینجاست که اون محصول مسئول تبلیغات اینجا هوشمندانه رفتار کرد، اومد یک محصول قدیمی خمره‌ای رو که بهترین بازار خودش بود در زمان خودش، تبدیلش کرد به بدترین محصول بازار. ها، یعنی الان یه نفری که بگه مثلا من شامپو فلان میزنم، میگه ما با باش لباس میشوریم. ببین یعنی به جای اینکه مثبت باشه الان از روش منفی استفاده
چرا کرد. چرا این اتفاق افتاده؟
برای اینکه همچنان ترند بمونه. چرا؟ چون عوض کردن فرمول، عوض کردن ظرف، همه اینها برای من هزینه داره و من دوباره باید تبلیغات بکنم، دوباره باید برندینگ رو بیارم وسط.
چیکار کنم؟ چرا اون خمره دیگه استفاده نمیشه؟ چرا؟
چون بازار دیگه واکنششون نمیداد دیگه.
چرا؟
هم دقیقاً بخاطر اینه که فرمولاسیون بهتر اومد، شرکت‌های قوی‌تری اومدن تو این زمینه.
بسته‌بندی‌های جذاب‌تر،
فرم‌های بسته‌بندی عوض شد،
رنگی شد.
خب برای همین، برای اینکه این اتفاق بیفته، دست به هیچ چیز نزد. فقط از یک محصول مثبت تبدیلش کرد به یک محصول منفی. الان میگه که فلان مثلا تو هنوز فلان شامپو رو به سرت می‌زنی.
حالا واقعا این کار آمدانه بوده یا چون الان منفی شده
بوده.
ما میگیم مثلا
نه، آمدانه بوده. ما در سطح جهانی هم این مدل رو خیلی داشتیم. مثلا خیلی وقتا فلان برند میگه که این محصول من، یعنی جا میندازه، میگه بین مشتری جا میندازه که فلان چیز به درد نمیخوره. ولی همه برای اینکه ببینن این چیه که به درد نمیخوره، هجوم میارن به سمتش. میدونی چی میگم؟ دوباره ترند میشه. خب ولی حالا از بحث خارج نشیم، صحبت سر اون فرم و شکل است. یعنی من با اون مرزبندیه، من با اون خطوط، من با اون ویژگی هایی که دارم به شکل خودم میدم، به شکل محصولم میدم، یک چیزی رو باید در مغز شما الگوسازی بکنم. درست شد؟ و این الگوسازی با خطوط پیچیده اتفاق نمیفته. خیلی باید ساده باشه همه چیز. حالا جدیدن میگن فلان چیز الان داره از الگوی مینیمال استفاده میکنه. نه، این مینیمالیتی اصلا واجبه برای مغز، چون پیچیدش بکنی واکنش منفی بعضی وقتا نشون میده.
بله.
خب حالا شکل دیگه جواب نمیده، فرم دیگه جواب نمیده، رنگ بندی عوض میشه. رنگ بندی دیگه جواب نمیده، اسانس بویایی عوض میشه. اینو چی میگم؟ یعنی تمام اینها توی برندینگ مطرح میشه. آره،
ما به این موضوع برمیگردیم که چطور اجزای دیگه اثر بخش میشن برای این ایجاد تغییره و بعد این تغییره تا کجا عمر مفیدشه و کی تموم میشه، یعنی یک برند بعد کجا بفهمه که این برندینگی که کرده، این در واقع شاخص گذاری که کرده دیگه کار نمیکنه، باید عوض بکنه. این موضوعی آره. که با دکتر علی مهنامفر همچنان پی میگیریم، ایشون متخصص علوم اعصاب هستن و داریم راجع به مغز انسان صحبت میکنیم که چطور توی کار و کسب به کمک فروشندگان میاد که بتونن به نوعی جنسشون رو بفروشن یا همچنان رو بورس باشن. واژه ترند تو چش بودن رو میشه گفتش بهش، مثلا تو چش بمونه،
یعنی مورد استقبال قرار گرفتن.
بعد از یه زبانشناس
رو بورس بودن فکر کنم نزدیکتر باشه اون چیزی که مد نظر ماست.
آخه بورس هم آخه خود اونم باز فارسی نیستش.
آره دیگه. ولی خب ملموس‌تره برای شنونده ها دیگه.
به ما یه باگ زبانی داریم دیگه. الان شما مثلا نگاه کن، کانکشن، کامیونیکیشن و ریلیشن هر سه تاش تو فارسی میشه ارتباط.
آه. بگم که تو اتاق فرمان یه لحظه آقای دکتر شاهمیری رو دیدم و حالا شاید تو فاصله گذاری که می‌کنیم بریم سراغ مروا کاظم‌زاده ببینیم که اصلا برای ترند میتونیم واژه فارسی بیابیم، همینجا اصلا بگیم تو رادیو. بریم به سراغ خانم کاظم‌زاده.
بریم سراغ بخش کتابیام همراه با خانم مروا کاظم‌زاده و معرفی کتاب جدید.
نورومارکتینگ شاخه ای از علوم اعصابه که تمایل و رفتار مشتری هنگام خرید رو بررسی میکنه. سرشاخه این علم نورو اکونومیکه که موضوع اون به زمینه های تصمیم گیری افراد مربوط میشه. اینکه افراد چگونه تصمیم میگیرن، چگونه ریسک یا خطر میکنن و برای تصمیم های خودشون چگونه ارزش گذاری میکنن و این موضوع تنها به تصمیم گیری در خرید و اقتصاد ربطی نداره. در واقع به طور کلی پیرامون ماهیت تصمیم گیری و مکانیزم‌های اون در مغز صحبت می‌کنه. با اینکه این حوزه پژوهشی با عمری نزدیک به یک دهه هنوز جوانه، با سرعتی که در رشد و توسعه اون دیده میشه مورد استقبال قرار گرفته. البته باید در نظر داشته باشید که هدف اولیه دانشمندان ورود به عرصه بازاریابی یا ترغیب بیشتر مشتریان برای خرید نبوده، بلکه هدف کشف علت تمایل به خرید، استراتژی مشتری در خرید و نحوه گزینش تمایلاته. تمام این پرسش‌ها به نحوی در روانشناسی اقتصاد و اقتصاد رفتاری مورد بررسی و توجیه قرار گرفتند. اما علوم اعصاب اونها رو بر اساس فیزیولوژی مغز و به واسطه ابزارهای تصویربرداری مورد بررسی قرار داده تا ضمن شناخت مکانیسم دقیق بتونه مطالعات واقعی تری انجام بده و علت دقیق تری برای رفتارها پیدا کنه. به همین دلیل هم در کتابیوم امروز به معرفی دو کتاب در این مورد میپردازم. اولین کتاب بردن ایده ها به بازار به نویسندگی تیم جونزه. این کتاب راه مبدل کردن ایده ها به طرحی که مناسب بازار باشه رو به شما نشون میده. با توجه به اینکه محیط اقتصادی جدید به شدت رقابتیه، ایجاد ایده های جذاب برای بازار به فعالیتی ضروری تبدیل شده. و اما کتاب دوم، کتاب نورو مارکتینگ به نویسندگی آناهیتا خرمی. در این کتاب نویسنده ابتدا به حوزه کاری علوم اعصاب، علوم شناختی، پیشینه و جایگاه اون در علوم جدید پرداخته، سپس نقش اونها رو در نورو مارکتینگ بیان میکنه. این کتاب به شما کمک میکنه تا نه تنها بتونید رفتار و نگرش مشتری رو یاد بگیرید، بلکه هدف دانش نورو مارکتینگ رو بفهمید. پس اگر تازه کار هستید، این کتاب براتون خیلی مناسبه. ممنون که تا پایین کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. حالا که در واقع بخش کتابیوم رو شنیدیم، تو این فاصله من و احسان مهرجو با آقای مهنامفر رفتیم در اتاق فرمان با آقای شاهمیری صحبت کردیم که آیا برای ترند، برای برندینگ اینا واژه فارسی داریم یا نه. ما خیلی مشتاقیم که واژه فارسی به کار ببریم. عذرخواهی میکنم اگر جایی در کلاممون واژه های فرنگی هستش یا انگلیسی به زبان دیگه است، چیزی پیدا نکردیم.
ببین، ما اصلا نمیتونیم در مورد واژگان علمی اصلا معادل سازی از نظر من شخصی غلطه. ببین، همه جای جهان به کامپیوتر میگن کامپیوتر، همه جا به هلیکوپتر میگن هلیکوپتر. چون واژه علمیه، میدونی چی میگم؟ یعنی پایه علمی داره،
فناوری، فناورانه است دیگه.
برای همین حالا اتفاقا بعد هم نیستین که ما دنبال معادل فارسیش میگیریم. اتفاقا من رایانه رو خیلی دوست دارم، کلا واژه خیلی خوشگلیه.
ولی خب کنارش یارانه، یارانه هم آخه وقتی میاده شدم گیج میشه دیگه، ولی الان دیگه کسی گیج نمیشه،
جا افتاده. آره. آره. ولی واژه غریبه دیگه،
ما به محضی که واژه مناسبی پیدا بکنیم حتما از اون واژه ها استفاده میکنیم. ولی اجالتاً
پیشنهادی داشته باشن، میتونم به اون پیشنهاد بدن که مثلا برای ترند پیشنهادشون چی از چه واژه استفاده کنیم.
چون ترند هم کوتاه، هم
گویاست،
هم جا افتاده،
هم جا افتاده. حالا اگه بخوایم ترند رو بگیم تعریف کنیم چی میشه؟ اگه بخوایم که اون جمله طولانی رو بگیم،
یک موضوعی
مورد استقبال قرار گرفته
در حال حاضر
و چیزی که کوتاه مدت هم هست،
بر سر زبان هاست و مورد توجه.
یه پاراگراف گفتیم که یک کلمه رو در جمله
کلمه رو برگردیم به آنچه که در مغزمون میگذره. گفتید که چطور مغز ما تشخیص میده یه چیزی درش قرارداد میشه، ثابت میشه، در حافظه‌مون جا میگیره، و چطوری توی کار و کسب یک محصولی باید در واقع اون صاحب کار و کسب متوجه بشه که دیگه عمرش گذشته، فعلا بذارمش کنار، زمان بگذره، تبدیل به نوستالژی بشه، دوباره برش گردونم. به خاطر اینکه زمان گذشته، یک فاصله رخ داده و حالا دیگه تبدیل شده به خاطره.
خب دقیقا همینه، اما یک سری ویژگی لازم داره. یعنی شما نمیتونی، ببین یک مفهومی وجود داره به نام مفاهیم، توی طراحی البته خدمت دارم عرض میکنم، به نام مفاهیم و الگوهای رترو. رترو یعنی چی؟ یعنی یک چیزی که مال گذشته است، کلاسیک شده، مال قبله. تو لباس میخوام مثالش بزنم، میگم شکل لباس مال دوران ویکتوریاست ولی مواد لباس و پارچه‌هاش جدیده.
بله،
این میشه رترو. درست شد؟ یعنی من دارم یک فرم جدیدی رو معرفی میکنم با توجه به الگوی پذیرفته شده و ترندی که در زمان قدیم بوده.
بله.
خب اگر شما شامپو تخم مرغی رو با همون الگو بخواید دوباره بیاری دیگه جواب نمیده.
آها، بعد فرمولاسیونش عوض شده،
شکل باید عوض شه، سیاوش. ببین من این که دارم مصرف میکنم برام فرق نمیکنه توش چیه. متوجه چی میگم؟
من متخصص نیستم که خوام بدونم اصلا.
اصلا برام چه فرقی میکنه؟ من دنبال این میگم مثلا یه ماده تو شامپو وجود داره که اصلا وظیفش کف کردنه فقط. یعنی هیچ کار خاصی انجام نمیده. آب که بهش میخوره کف میکنه. چرا؟ که به تو حس پاکیزگی بده. یعنی تو اگه کف نکنه احساس میکنه پاک نشدی.
آره دیگه.
اگه مثلا دست به مواد بکشی صدای ظرف شسته نده احساس میکنه پاک نشدی.
ملاک خیلی‌ها برای قوت یک شامپو میزان کف کردنش میگه آقا اصلا کف نکرد به درد نمیخوره.
آره دیگه، دقیقاً همینه دیگه.
آمپولی که درد نیاره انگار خاصیت نداره.
خب میخوام اینو بگم که اگر تو با همون فرم قبلی این کارو انجام بده دوباره بازار به تو واکنش نمیده. پس
چیکار باید بکنه؟
فرم اصلی رو نگه میداری. عرض کردم خدمتت بعد از فرم کلی مغز میره سراغ چی؟ اجزا. یعنی با اجزا شروع میکنه اون فرم رو تعریف کردن. شما فرم اصلی رو نگه میداری، اجزا رو تغییر میدی. ها، مثلا شکل در رو عوض میکنی،
یا روش برچسب
نوشته یه روش رو عوض میکنی.
آره، با فرمولاسیون جدید مثلا
خب
گاهی فونت رو عوض بکنی کلا تغییر میکنه.
ولی تو فرم دست به فرمول کلی، به فرم کلی نمیتونی بزنی، چون اگه دست بزنی چیز دیگه میشه دیگه. متوجه چی میگم؟ این هم باز یکی از شگرت‌هایی که من دوباره بیا محصولم رو رترو کنم و وارد بازار بکنم. خب حسنش چیه؟ ببین وقتی من دارم یک محصولی رو درش هم حتی عوض میکنم، باز برام هزینه داره دیگه. پس چرا باید این کارو بکنم؟ چرا یه محصول جدید جاش نمیدم؟
دارم از حافظه مشتری استفاده میکنم.
دقیقاً همینه. دقیقاً من دارم از الگوی قبلی حافظه مشتری استفاده میکنم و چه اتفاقی میفته؟
اعتماد دارم دیگه، میخرم.
اعتماد که دارم، هیچی.
هزینه ها میارم پایین‌تر.
چی میارم پایین‌تر؟
هزینه های خودم میارم پایین‌تر، ولی
هزینه همون پایین نمیاد چون داره طراح دوباره طراحی میکنه.
من نسبت به باز خلق فرق
نمیکنه
احسان.
یعنی وقتی که من حتی بیام یک جزوه، یک عضو، یک بسته بندی رو عوض بکنم، باز برای من هزینه داره.
ولی نسبت به اینکه برم محصول جدید بزنم هزینه کمتره به هر حال بازم.
نه دیگه، چون تو فرم اجزای فرم عوض شده هزینه رو برات داره. اما ماجرا کجاست؟ ماجرا تو فروشه. خب من باید یه زحمت بکشم دوباره یک فرم جدید تو ذهن مخاطب بندازم. غیر از اینه؟
بله.
نه دیگه. ولی الان من تو حافظه کار کردم، با یک هزینه معادل اون هزینه ترند جدید میام کالام رو فروشش رو بیشتر میکنم.
عجب، جالبه.
درستین چی شد؟
و همینه در واقع داره کمک گرفتن از حافظه است، کمک گرفتن از شبکه‌های ارتباطی داخل مغز، اون قراردادهایی که در ذهن ثبت شده است، برای اینکه شما بتونید اون محصولتون رو یا بفروشید، محصول جدیدی رو خلق بکنید بفروشید. بله. یا همون محصول قدیمی رو به نوعی ریدیزاین بکنیم یا باز در واقع طراحی بکنیم. آفرید. بیاریمش در واقع توی سبد استفاده عمومی قرارش بدیم. خیلی ممنونم. همچنان این بحث خیلی دامنه‌دار. آره. زمانمون به پایان رسید. چیز مهمی هست که لازم بشه که الان یادمون بمونه تا نوبت
آره،
بعد.
آره، یه نکته رو فقط خدمت شما عرض بکنم که خیلی از کسب و کارها که شبیه هم دیگن متاسفانه یک اشتباه تاکتیکال میکنن. اون اشتباه چیه؟ مثال بزنم خدمتت. مثلا من یه آرایشگاه مردونه دارم، همه لوگوها موه.
مو؟
همه لوگوها موه. من یه آرایشگاه مردونه داشته باشم، لوگویی که دارم درست میکنم یا قیچی یا مو.
بله.
غیر از اینه؟ خب پس الان چه تصویرسازی باید تو ذهن من اتفاق بیفته که بگم مثلا این آرایشگاه مال سیاوشه، این آرایشگاه مال احسانه؟ هیچی. اینو چی میگم؟
چیکار بکنی حالا؟ شما بودی چیکار میکردی؟
آفرین. ببین تو عرصه برندینگ، من بازم میگم فروشندگی نه، مارکتینگ نه، برندینگ، تو عرصه برندینگ من باید تفاوت ایجاد بکنم برای مخاطبم، برای مشتریم، که وقتی این رو دید بفهمه این مال آرایشگاه مثلا احسانه، این مال آرایشگاه سیاوشه.
خب مگه فرقی میکنه؟
من باید تفاوت ایجاد بکنم.
الان همین الان میخواین الان یه تفاوت ایجاد بکنین، اصلا یه آرایشگاه بزنین، اسمشو چی میذارین؟ لوگوشو چی؟
الان بحث اسم نیست، بحث لوگوه.
خب باشه،
درست شد. ببین اجزای کلی رو میذارم کنار، شاید به جای اینکه برم سراغ مو و قیچی برم سراغ مثلا ماشین اصلاح.
آها،
من چی میگم؟ یعنی یه عضوی رو برمی‌دارم، یک جزئی رو برمی‌دارم که تو بقیه لوگوها نیست. ها؟ حالا شما نگاه بکن مثلا آرایشگاه‌ها و آموزشگاه‌های آرایشگری، همه لوگوهاش یه چیز. خب؟ برای همین من مخاطب توی برندینگ ماجرا به مشکل برمی‌خورم.
حالا گفتید ازش از اسمش گذشتید، گفتید چون موضوع نیست، فقط الان به عنوان نقطه پایان برای که توی قسمت بعدی شاید بخوایم راجع به نامگذاری بخوایم صحبت بکنیم که چطور نامگذاری باز به اون ارتباطات مغزی ما متصل هست. اگه قرار بشه که اسم یه آرایشگاهی رو انتخاب بکنید، احسان تو هم فکر کن، هر کدوم از ما داریم یه آرایشگاه می‌زنیم، اسمش چی می‌ذاریم؟
نمیشه به همین سرعت اسم انتخاب کرد، ولی من یه اسم خیلی خوشگل دیدم و خب یه آرایشگاه چون منطقه‌ای هم هست تبلیغش به حساب نمیاد. ولی یه اسم خیلی خوشگل من دارم که خیلی به دلم نشست، موکات. نه چی میگم؟ موکات نه فارسیه، نه انگلیسیه، نه خیلی عجیب غریبه، نه خیلی ساده است، ولی اسم رو من دوست داشتم.
تو چی میذاری احسان؟
موکت. نه داشتم از پرمویی اصاره میگرفتم، مثلا نمیدونم، حالا همینجوری به ذهنم فقط مثلا واژه جنگلی اومد تو ذهنم.
چی؟ ولی مثلا آرشگاه جنگل؟
نه میگم نمیذارم.
یه روز چون روز اورانگوتان شد همچنان ناخودآگاه تو جنگل
سه تا گونم که بیشتر نموده ازش.
نه داشتم دنبال این به این فکر میکردم که دنبال واژه‌ای بگردم برای نامگذاری که اون تداعی کننده پرمو بودن باشه.
حالا سب کنم یه نکته بگم، میگن بار اثبات ادعا بر عهده مدعیه.
بله.
درست شد. خودت چه اسمی میذاشتی؟
من میذارم آرشگاه زیبا، چون منو یاد یه سریال قدیمی میندازه.
میتونه.
و اجازه بدید با شنیدن موسیقی سریال آرایشگاه زیبا هم یاد بکنیم از آقای رضا بابک و همه بازیگران و همه در واقع دست اندرکاران، خانم مرضی برومند، آقای احمد بهبهانی در واقع نویسنده اثر، و با این موسیقی برنامه رو به پایان ببریم تا نوبت دیگه که راجب باز مغز صحبت بکنیم، راجب برندینگ و محصول و بازاریابی و همه اینها. من سیاوش سفاریانپور هستم، با این صدای قیچی آرایشگاه زیبا برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، همراه با سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون و احسان مهرجو سردبیر برنامه. روز و روزگار بر شما خوش.